درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخر تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز جمعه 19 مارس است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. خواجه کماندیر فرماندهی سابقی فرانت خلقی به مدت 14 سال از آزادی محروم شده است.
مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه در نسبت خواجه کریموف ماهی فوریه صادر شده است.
در عرفه سفری رئیس جمهور به ختلان، مقامات درختان را چکم پوش کردند. مالک خوابگاه شهرک گنج‌آباد کیست و تعمیر آن را کی باید بر دوش بگیرد؟
اما مهاجرت در رفتم مهنت کردم، اکای 11000 دلار روی کردم، کمپیری اوچما همینجا رفتن ای باباشو شو خونه را خریدن.
خواجه کریموف معروف به نام خواجه کماندیر، یکی از قماندان های فرانت خلقی را دادگاه عالی تاجیکستان به مدت 14 سال از آزادی محروم کرد. جزئیات حکم دادگاه افشا نشده است، اما قبلا تفتیشات کریموف را در دست داشتن به 20 کشتار عیبدار میکرد. پیوندان کریموف به این حکم راضی نیستند و به زینه های بالایی دادگاه شکایت بردند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه در نسبت خواجه کریموف ماهی فوریه صادر شده است، اما از آن دم تا امروز مسئولین دادگاه عالی از ارائه همگونه جزئیات حکم خودداری میکنند. تنها یک مقام دادگاه عالی روز 19 مارس در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت خواجه کماندیر صادر شده است. با گفته منبع دادگاه عالی، خواجه کریموف را به 14 سال زندان محکوم کرد. محکوم شده 14 سال زندان را در محبس نظامش پرزور می‌گذراند، اما این حکم حالا به قوه قانونی ندرآمده است و ممکن است سوی کلیگ عاید به پرونده‌های جنایتی سودی عالی تغییر داده شود. افزود همصحبت ما در دادگاه عالی، نظر پیوندان و وکیل دفاع خواجه کریموف هنوز دسترس نیست. تلاش های ما برای صحبت با آنها تا این دم بی نتیجه بود. رقم تلفن آنها که در آغاز بازداشت فرمانده پیشین فعال بود حالا خاموش است. اما هم صحبت ما در دادگاه عالی گفت پیوندان خواجه کماندیر از حکم دادگاه ناراضگی کردند و از بالای آن به زینه کساسیونی شکایت بردند. به این خاطر مسئولین دادگاه عالی گفتند تا حال حکم قوه قانونی نگرفته است و آنها نمیتوانند جزئیات پرونده را شرح دهند. پرونده جنایی در نسبت خواجه کریموف را ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق کرده و دادگاه عالی فرستاده است. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند که به ضد خواجه کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروانگیری پرونده گشادند. نظر پیوندان و وکیل مدافعش هم در رابطه با این پرونده و هنوز معلوم نیست. خواجه کریموف را ماه فوریه سال گذشته از شهر دبی امارات متحده عرب به تاجیکستان استرداد کرده بودند. او تابستان سال 2019 در دبی دستگیر شده بود. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی در تاجیکستان خواجه کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌کنند. هرچند دختر خواجه کماندیر سال 2019 در یک نامه به سامانه اخبار این همه اتهام را به اساس دانسته بود. مولا رجب یوسفی، امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
دادگاه در شهر کولوب یک مربی کودکستان را برای سوزانیدن رخساره یک کودک مجرم شناخت. مربی را با جرم اجرا نکردن عهده‌داری عاید به تعلیم و تربیت نابالغان گناهکار دانستند. قبلا خود مربی عیب‌نامه را رد کرده گفته بود بچه‌ها هنگام بازی تصادفاً به بخاری گرم رسیدند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده در شهر کولوب از آغاز این موضوع را پیگیری داشت و جزئیات را در گزارش از او می‌بینیم.
دادگاه شهر کلوب یک مربی کودکستان این شهر را برای سوزاندن روی دو کودک گناهکار دانسته است. دادستان کلی تاجیکستان روز 19 مارس گفت رخسارنامه دولت را در آخر ماه فوریه بر اساس ماده 174 کدکس جنایی عیبدار کردند، ولی مشخص نگفتند که او را چی جزا داده اند. این ماده قانون از 11 تا 29 هزار سومانی جریمه و محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال را در نظر دارد. قبلا مربی و همکارانش گفته بودند کسی روی کودکان را نسوزانده است، بلکه آنها هنگام بازی تصادفاً به بخاری گرم رسیده اند. حالا موقع آنها به این خلاصه دادگاه معلوم نیست. دادستان کلی تاجیکستان روز 19 مارس گفت رخسارنامه دولت در ماه نوامبر سال 2020 روی دو کودک را، یکی 4 ساله و دیگری 5 ساله را، برای آرام نشستن بازی کردن با قاشق گرم سوزانده است. با اطلاع رسمی تشخیص نشان داده است که در این حادثه کودکان ضرری سبک دیده اند. در آغاز گفته می شد که در این حادثه 4 کودک آسیب دیده است. اما در پرونده و خلاصه دادگاه درباره تو کودک صحبت شده است. در مرکز تشخیص طبی دادگاهی کلوب نیز نام دو خرسال را ذکر کرده اند. چندی از ساکنان شهر کلوب ماه نوامبر سال گذشته ادعا کردند که یک مربی کودکستان رقم یک روی فرزندان آنها را سوزانده است. هنگامه یوسوپوا مدیر کودکستان روز 25 نوامبر سال گذشته برای رادیو زودی گفت کودکان هنگام بازی با پچکه یا بخاری برخورده رویشون آسیب دیده است. یکی از والدین کودکان برای رادیو زودی گفته بود چگونه کودکان بازی میکنند و رویشون میسوزند. خبرها درباره بدرفتاری در کودکستان های تاجیکستان خیلی کم نشر میشود. سال 2012 در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولان باغچه بچگانه در دوشنبه چند مسئول این مؤسسه از کار برکنار شده بودند.
آغاز فصل بهار کشاورزان و باغ پروران در تاجیکستان معمولاً بیخی درخت ها را با آهک سفید می کنند. گفته می شود این تدبیر درخت ها را از حمله حشرات ضررسان امین نگاه می دارد و همچنان حسن طبیعت می افزاید. اما در شهر باختر مرکز ولایت ختلان با تنه درختان اطلس و چکن پوشانیدند. چرا؟ سروینازی رو هلا شرح می دهد.
در شهر باختر مرکز ولایت ختلان به تنه درختان سری راه چکن و اطلس پوشاندند. مقامات محلی تو هنوز سبب رفتار خود را شرح ندادند، ولی ظاهرا این یک بخش آمادگی به جشن نوروز و همزمان سفری رئیس جمهور به منطقه است. یک یاور پرزیدنت با آسیا پلوس گفته است امام علی رحمان روز 22 مارت به ختلان می رود و آن را سفری کاری نامیده است، نه سفری جشنی. اطلس و چکن را که همچون لباسی ملی اعتراف شدند، اساساً بانوان در ایام بهار به بر می کنند. حالا نرخ میانه یک متر اطلس در بازارهای تاجیکستان تقریباً 50 سومانی است. پیشوازی منصبداران در منطقه‌های تاجیکستان سال به سال به یک معرکه پرخرج و پرتشویش تبدیل می‌یابد. منتقدان چنین پیشوازگیری‌های با دبدبه را نوعی از شخصیت پرستی می‌دانند، اما مقامات سطح عالی آن را کاری منصبداران محلی و مقامات محلی در نوبت خود کاری اختیاری و یا صمیمیت مردم می‌نامند.
ساکنان یک خوابگاه در شهرک گنجاباد معروف به نفتیانی که سابق نوحه رودکی از آن شکایت دارند که با وجودی در گذشته خریدن منزل‌هایشان تا کنون نمی توانند خانه ها را خصوصی کنند. شرایط زندگیشان در این خوابگاه سنگین است و بر اضافه صاحب ملک از آنها اجاره پولی طلب می کند. پس از ختم جنگ شهروندی روند کوچشی ساکنان دهات به شهر دوباره اوج گرفت و خوابگاه ها مثل این پر شد. حالا بحث خصوصی گردانی چنین مکان ها به یک مشکل داغ تبدیل یافته است. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شهر ظریفی.
ساکنان یک خوابگاه در شهرک گنجاباد نفتیانی که سابق ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که با وجودی در گذشته خریدن منزل هایشان تا کنون نمی توانند منزل هایشان را خصوصی کنند. شرایط زندگیشان در این خوابگاه سنگین است و بر اضافه صاحب ملک از آنها اجاره پولی طلب می کند.
این همه پنج گوده قطی در این همی جاییم. این همی خونه چرده، نه توالت های، نه وانه، نه آوه، هیچ چی ندارم. این همی گوده که قطی، این همی اوسلاوی قطی زندگی دارم. در یه روزی سخت. میوان پرا میگرن، چهار پنج هزار دلار ما گرفتم، نه شخصیم کدن، نه دکومنتم کردم. این روز پاگا پلان دای میگم، میوان بخیزن.
خوابگاه تابع جمعیت سهامی کشوده منزل آباد 2015 است. ساکنان خوابگاه ادعا دارند که اکثریت برای خصوصی کردن منزل هایشان به رهبریت پیشین این شرکت پول پرداخت کردند.
اما مهاجرت در رفتم مهنت کردم اکه 11 هزار دلار روی کردم کمپیری اوچمه همینجا رفتن ای بابا شو شوی خونه را خریدن. کمپیر اما در مهاجرت وقتی که برگشتم در ایجا گریفتم و یا محکم کردن سور کردن خونه اکه دکمه نشید. ایما میوین یه سده پنج اسمی میگیرن هر مو. اجاره پولی.
حاجتخانه های خوابگاه بیرون از بینا و عمومی است. آب رو هم از بیرون بینا به منزل زیستشان میکشانند.
شرایط ما نیست و نه نداریم یا لگمون اینا کسا تواق اینجا خونکی اینجا میخریم اینجا مهمون رو بده نتونیم اینجا در وانه این میکنیم با قوق میکنیم پول پسیده این میگم کلمو شکنه ایروی پول اوبوزی کدنه.
ساکنان خوابگاه میگویند به بسیاری از مقامات مراجعت کردند، اما به مشکلشان رسیدگی نشد. حتی به قول آنها صاحب ملک بنای خوابگاه را تعمیر نمیکند. اما ساکنان خوابگاه با صاحب ملک شرکت منزل آباد 2015 که زیر تابع وزارت انرژیتیکا است شرطنامه استفاده برای منزل را دارند و طبق طلبات آن خود ساکنان موظف شدند منزل زیست و بنا را تعمیر و نگاهبین کنند.
طبق شرطنامه طرفین اینو فقط برای مثال آب و پرتاب و متر کوادراتی با ما باید مبلغ سوارن. متاسفانه در اینم 7 سالی که ما در اینجا رهبر هستیم همگی گوییم که همین 25 نفر 30 نفری که اونجا حجره هستن یک 30 فایزشون پرداخت میکنن خلاص.
قرض ساکنان خوابگاه از شرکت منزلی آباد 2015 بیشتر از 30,000 سومانی است. برخی از ساکنان برای به تأخیر گذاشتن پرداخت قرضشون زبان خط نوشتند، اما با گفته مسئول شرکت از پرداخت قرضشون سرپیچی میکنند. ادعای ساکنان در مورد خریدن حجره های استقامتی را مسئولان شرکت رد میکنند، زیرا به قول آنها شرکت دولتی است و تا حال آن خوابگاهش خصوصی نشده است.
رسید کویتانس مبلغی که وایو نمبر میکنند که ما فلان مبلغ را سپردیم در محاسبات ما نیست. مبلغ رو با کی دادن ما ها نمیدونیم، لیکن در اصل همون ها استقامت گرانندگان میدونن که در کی دادگی بدن و کی داده بدن، مقدارش هم میدونن.
خود ساکنان خوابگاه نیز رسید و یا کویتانسیه خرید اتاقهای خوابگاه را در دست ندارند و رسیدگی نشدن به مشکلشان هم به همین مربوط است. اما مسئولان شرکت منزل آباد 2015 به خاطر خصوصی کردن منزل های زیست ساکنان خوابگاه واقع در شهرک گنجآباد ناحیه رودکی به حکومت تاجیکستان نامه رسمی ارسال کرده است، ولی تا هنوز پاسخ دریافت نکرده اند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
عبیدالله رجبوف، هنرپیشه و حجرنگاری معروف تاجیک، 20 مارت 80 ساله می شود. همکارانمون برات یوسفی و علیشر ظریفی در شهر دوشنبه با عبیدالله رجبوف صحبت آرستند و از او پرسیدند در چی شرایط 80 سالگی خود را پیشواز می گیرد.
از همه از آغاز تا امروز راضی هستم. من علال خصوص این همین شب و روزها من بسیار بسیار شدم از این تنجی، از این آبادی، خب از این بهبودی که مردم دارد، روزگاری که مردم دارد، همه طرف خوب است، شکایت نداریم ما، بسیار خوب است، عالی است.
سبب در چیست که استاد وقتی اخیر از تئاتر دور شده اید؟
من از تئاتر دور نشدم، من در تئاتر هستم، من از همه کاراشم آگاه هستم. اگر نصیحت در کار باشد مصلحت چون میتیم بریم ما تمرین تماشا میکنیم، کاراشو رو میبینیم و اگر که گوین کمک پرسیدن باشه، کمک من در کار باشد، اگر من کمک میرسارم یکم چی نیست. اینا ما خودمون ساختیم، تولید کراندیم، بعد چی میشه است که ما آگاه نیستیم؟ از همه کار و فعالیت چون ما آگاه هستیم.
بینندگان ارجمند شکل کامل مصاحبه با عبیدالله رجبوف را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. شما را به تماشای این صحبت همچنان در صحیفه آزادی ویدیو دعوت میکنیم. دلشاد نظرف، گرزنداز معروف تاجیک و قهرمانی المپیاده سال 2016، نمیتواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در شهر توکیو اشتراک کند. The Athletics Integrity Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت او را به گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده گفته بود نسبت به او ناحقی کردند. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدالی المپیا آورد. در گذشته خبر استعمال مواد ممنوع از جانب 3 ورزشکار تاجیکستان، خورشید بک نظرف عضو منتخب جوانان فوتبال کشور، سلیم خان یوسفوف عضو منتخب گوشتی آزاد و عمق حسن بکوف عضو منتخب سامبو جمهوری رسانه‌ای شده بود. این مطلبی آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامونه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. خداحافظ.
خرج میساخت من به حال خیلی ارزان کرد به سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمده جمس باوزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کن.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را من میرزا نبی خالق‌زاد به شما پیشکش میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که بحث را در پخش مستقیم ادامه دهند. به گفته پوتین او آماده است 19 و یا 22 مارس با بایدن گفتگو کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت این نهاد آمادگی به گفتگوی رهبران دو کشور را آغاز کرده است. پوتین گفت:
ما گفت و شنید دو جانبه خواهیم کرد در مورد به دست آوردن ثبات به وضع پیش آمده و عاید بر راه حل های مخالفت های منطقوی و باز چند مسئله های دیگر را میبینیم که ضرورت به ذکر همه آنها نیست و همچنین در مورد کووید 19 صحبت خواهیم کرد.
و او دیگر проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией.
Джо Байден در مصاحبه با ABC News با سوال خبرنگار درباره آنکه آیا پوتین را قاتل می‌حسابد پاسخ مثبت داد. پوتین در جواب گفت هنگام مستملکه شدن حدود معاصر ایالات متحده قتل عام ساکنان محلی صورت گرفته، ضربه هسته‌ای آمریکا به شهرهای ژاپن در آخر جنگ جهانی دوم بی‌معنا بود. سخنگوی کاخ سفید جن پساکی بعد پیشنهاد پوتین برای بحث توسط پخش مستقیم بر روزنامه‌نگاران گفت مأموریت ایالات متحده فعلا نمی‌تواند احتمال برگزاری این صحبت را ارزیابی کند، زیرا بایدن بند است و در دایره یک سفر به جورجیا می‌رود. پساکی همچنین افزود که بایدن از گفته‌هایش به ABC نیوز تأسف نمی‌خورد. پرزیدنت به سوال آشکارا پاسخ آشکارا داد، اظهار داشت سخنگوی کاخ سفید. خبرهای تاجیکستان: ناصرخان سفرزاده دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان را از منصبش برکنار کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در فرمان روز 19 مارس سبب این تصمیم را به کردار ربط داد که به گفته او شأن و اعتبار سعودی را پس می‌زند. در فرمان تفصیلات ندادم، ولی روز 18 مارس خبرگزاری از اپیلوس با تکیه به منابعش نوشت که ناصرخان سفرزاده با گمان دست داشتن در فساد دستگیر شده است. در اداره مبارزه با کروپسیه در ولایت ختلان بازداشت او را تصدیق کردند. منابع خبرگزاری از اپیلوس گفتند او با گرفتن $5,000 متهم است. مقامات رسما این را شرح ندادند. ناصرخان سفرزاده از سال 2017 در دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کار می‌کرد و در گذشته در شهر پنجکین فعالیت داشت. هر سال چند دادرس را با اتهام پس زدن شأن و اعتبار از مقام برکنار می کنند. تا بیستان سال گذشته شرف ترسونزاده رئیس دادگاه ناحیه عینی و زیدالله صابرزاده رئیس دادگاه شهر حصار را با چنین اتهام از منصب برکنار کردند. در ارمنستان 20 ایونی امسال انتخابات پیش از مهلت پارلمانی برگزار کردنیان. در این باره سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز 18 مارس در ملاقات با رهبران مخالفان خبر داد. پاشینیان به دلیل جنگ 6 هفته‌اینه خونین ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده تظاهرگران و مخالفان دولت قرار گرفته است که سعی دارند او را به استعفا وادار نمایند. همه پرزیدنت‌های پیشین ارمنستان نیز از پاشینیان طلب کردن از مقامش استعفا دهد. ستاد کلی قوه های مسلح ارمنستان نیز ماه فوریه استعفای سروزیر را طلب کرد، ولی پاشینیان آن را کوشش تبدلات دولتی نامید. شخصان ناشناس خبر دادند که در 12 مکتب در شهر الماتای قزاقستان مواد ترکنده جای کرده شده است. در این باره ریاست پلیس شهر خبر داد. در اطلاعی پلیس الماتا که صبح 19 مارس نشر شد آمده است، در حال حاضر مینجویان بناهای مکتب ها را تفتیش دارند. در خبر گفته نشده است که چقدر آدم را به جای امن کوچاندند. خبر بام گذاری شدن بنای مکتب ها به پشت الکترونی مؤسسه های تعلیمی فرستاده شده است. مؤلفان خبر گفتند اگر به حساب آنها پول گذرانیده نشود مکتب ها را می ترکنند. در رابطه با این حادثه با بند رسانیدن خبر دروغ درباره عمل تروریستی پرونده کشیده‌اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خوجه کریموف یا خوجه کماندر فرمانده پیشین فرانت خلقی را بعد 14 سال زندان محکوم کردند. تفصیلات دیگری حکم فعلا دسترس نیست، ولی در گذشته مقامات او را برای دست داشتن در 20 مورد کشتار متهم می‌دانستند. پیوندان خوجه کریموف از روی حکم شکایت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان گفتند حکم خوجه کریموف در ماه فوریه امسال صادر شده است. مقامات تا هنوز از پیشنهاد همگونه معلومات درباره حکم او خودداری می‌کنند. تنها یک مقام دادگاه عالی روز 19 مارس در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم دادگاه نسبت به خوجه کریموف صادر شده است. محکوم شده 14 سال زندان را در محبس نظامش پرزور می‌گذراند، اما این حکم حالا با قوه قانونی ندر آمده است و ممکن است سوی کلگی آید به پرونده های جنایتی سودی عالی تغییر داده شود. افزود منبع، نظر پیوندان و وکیل دفاع خوجه کریموف هنوز دسترس نیست. تلاش های ما برای صحبت با آنها تا این دم بی نتیجه بود. رقم تلفن آنها که در آغاز بازداشت فرمانده پیشین فعال بود حالا خاموش است. اما همصحبت ما در دادگاه عالی گفت پیوندان خوجه کماندر از حکم دادگاه ناراضگی کردند و از بالای آن به زیده کساسیونی شکایت بردند. به این خاطر مسئول دادگاه عالی گفت تا حال حکم قوه قانونی نگرفته است و آنها نمیتوانند جزئیات پرونده را شرح دهند. پرونده جنایی در نسبت خوجه کریموف را ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان تحقیق کرده در آغاز امسال به دادگاه عالی فرستاد. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند که بر ضد خوجه کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده گشادند. نظر پیوندان و وکیل مدافعش معلوم نیست. خوجه کریموف را در آغاز ماه فوریه سال گذشته از دبی به دوشنبه آوردند. او حدود 20 سال پیش از کشور فرار کرده تا سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشتن متهم می‌کنند. از جمله نزدیکان برادران سیرشاه و سعیدشاه شایف‌ها خوجه کماندر را در قتل این دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیب‌دار می‌دانند.
تفتیش ایلوگی شکنجه شدنی حسن یادگروف را که یک زمان اتهام کشتار را به گردن گرفته ولی بعد از یافتن قاتل حقیقی آزاد گردیده بود تصدیق کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مفتشان گفتند آثار شکنجه با استفاده از نیروی برق در عضو مردانه این ساکن شهر تورسون‌زاده باقی است. در این قضیه سه مامور میلیسه متهمند، اما دست داشتن خود را در شکنجه رد میکنند. پرونده متهمان کمش 3 سال باز تحقیق و بررسی میشود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2019 آن را برای تفتیش ایلوگی بعد دادستانی کل فرستاده بود و پس از گرفتن پاسخ روز 17 مارس به محاکمه دیگر برای آن شروع کرد. در کرسی عیبداری شیرعلی عزیزوف، ایرج نعیموف و سعدی دولت مرادزاده نشستند. آنها گمان برند که هنگام کار در وزارت امور داخلی حسن یادگروف 35 ساله را برای به دوش گرفتن گناه شکنجه کردند. با اطلاع وکیلان ائتلاف ضد شکنجه که از حقوق حسن یادگروف دفاع میکنند، تفتیش ایلوگی نشان داده است که واقعا در بدن او ایز شکنجه جای دارد. یکی از وکیلان که نخواست نامش برده شود گفت این حالت را تشخیص طبی و دادگاهی نیز تصدیق کرد. این در حالی است که بعضی از پیوندان و وکیلان میلیسه های سابق اتهام را به پای دانستند. شهرت گلمرادزاده وکیل مدافع سعدی دولت مرادزاده روز 17 مارس به رادیو آزادی گفت دلایل هایی دارند که به منفعت زیرحمایه اش است و اثبات میکند که او در شکنجه دست ندارد.
دلایل ها و وسایل بیگناش خیلی بسیار نشان داده هست که با منفعت همه زیرحمایه ما است و اشتراک کردگی نیست در همین چیزی که میگویند جبر میگرد که شکنجه کرد.
خانواده ایرج نعیموف متهم دیگر در شکنجه میگویند با گناهکار بودنش باور ندارند و ادعا میکنند که در اصل جنایت را دیگران کرده ایرج را به حبس گرفتند. در مرافعه روز 17 مارس پرسش و پاسخ وکیلان مدافع گمانبران با حسن یادگروف صورت گرفت. حسن یادگروف گفت با جز از سه کارمند پیشینی میلیسه که حالا در کرسی عیبداری نشستند، شخصان دیگر نیز در شکنجه و اقرار مجبوری او دست دارند، ولی نام همه آنها را نمیداند. او در دادگاه گفت وقتی بازپرسی در بدنش برق و در دهانش آب میماندند که طاقت کردن مشکل بود. مرافعه نوبتی روز 2 اپریل برگزار خواهد شد. شرافت نرزیقولوا مادر حسن یادگروف در صحبت به رادیو آزادی گفت خواهان تنتنه عدالت و مجازات میلیون شکنجه پسرش است.
من میخوام که همه ادمایی که پسر من توک موندگی با جوابگاری کسی داشتن، بچه من کشتنی بودن ماه اپریل سال 18.
حسن یادگروف از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف در بازداشت بود. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارد او را کشته است. او زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اساسی تصادفاً آشکار و دستگیر شده محکوم به زندان شد. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بتان آزری. هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مقام‌های بلندپایه آمریکا و چین روز 18 مارس در نشست اولین خود در دوران پرزیدنتی جو بایدن به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گزارش اسوسییتد پرس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و یانگ جی اچ مسئول رابطه های خارجی حزب کمونیست چین در آغاز نشست در آلیاسکا به طور آشکارا به انتقاد از سیاست های یکدیگر پرداختند. این خبرگزاری میگوید جنگ لفظی آشکارای مقام های بلندپایه آمریکایی و چینی در آغاز نشست میتواند نشان آن باشد که لحن آنها در مذاکرات پشت درهای بسته تندتر خواهد بود. انتونی بلینکن تاکید کرد که حکومت جو بایدن همراه با همپیمانهای خود یک جای با قدرت طلبی چین در عرصه های داخلی و خارجی مقابله خواهد کرد. یانگ جی چی نیز امریکا را بنابر انتقاد کردن چین در مورد حقوق بشر و دیگر موضوعها به ریاکاری متهم نمود. بلینکن گفت اقدامات چین در شینجان، هنگ کنگ و تایوان و همچنین حمله های کیبرنتیکی به امریکا تهدید برای سیستمی است که ثبات را در عرصه جهانی حفظ می کند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز گفت چین ارزش های اصلی را مورد حمله قرار داده است و افزود ما در پی درگیری نیستیم اما از رقابت سخت استقبال می کنیم. رابطه های امریکا و چین در زمان پرزیدنتی دونالد ترامپ به پایان ترین سطح در لحظه های گذشته رسید. حکومت ترامپ شماری از شرکت های چینی را تحریم کرد و از نقص حقوق بشر در چین سخت انتقاد نمود. با این حال در پی روی کار آمدن حکومت جو بایدن مقام های چینی در مورد مناسبت کشورشان با امریکا ابراز خوشبینی کردند و از واشنگتن خواستند تا قدم های را در این راه بردارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماهی گذشته با سی جین پین رئیس جمهوری چین تلفنی صحبت کرده بود. کاخ سفید در بیانیه نوشت جو بایدن در این تماس تلفنی با نگرانی های اساسی خود در مورد عملکردهای غیر عادلانه پکن، سرکوب ها در هنگ کنگ، گزارش در مورد نقض حقوق بشر در شینجیانگ تاکید کرده است. رئیس جمهوری چین هم در این گفتگو در مورد هنگ کنگ، شینجیانگ و تایوان موضعی تون نشان داده با جو بایدن گفته بود اینها مسائل حاکمیت و تمامیت ارضی است و امید دارد آمریکا در این موردها احتیاطکارانه عمل کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
میرمفتون اووزخون معروفی افغان یک جو با سراینده توجیک خوجسته میرزوالی و چند اوهنگ مشترک سروده است. این ترانه ها در سفر اخیر اووزخون افغان در توجیکستان ثبت شده در روزهای جشن نوروز در یکی از شبکه های تلویزیونی افغانستان صدا می دهند. میرمفتون که حدود دو هفته اخیر مهمان دوشنبه است می گوید نوروز را او با چند برنامه کنسرتی در توجیکستان استقبال می کند. در یک صحبت تلفنی اووزخون سرشناس افغان با من سرونیازی روح الله در باره برنامه سفری ایجادی و وضع نوآرام افغانستان و جشن نوروز صحبت کرد. از او اول پرسیدیم که برنامه سفرش از چی عبارت است؟
اصلا یک برنامه کنسرت بود از طرف برادرای تاجیکستان بود. ما را یک سال پیش دعوت کرده بودن. باز می آمدیم، متاسفانه که مرزا بسته شد، زکریت شد به خاطر درد کرونا. بار نشدی باند به تعلق قفتید. اینه باز امسال مرا اینا خواستن و من از روی ازبکستان آمدم. یک برنامه دیگه هم داشتم از تلویزیونی آرزوی افغانستان که در مزار است. اونا مرا آوردن، از روی تاشکنت آوردن دشنبه. اونا رفتن آزی. ولی من فقط اینمیجا کنسرت استم. تاریخ 22، 23، 24 کنسرت دارم. البته 22مش در کاخ سروش چهر دشنبه. بعد 23مش فکر کنم وعدت های، بعد 24مش باختر.
تلویزیونی آرزو این برنامه رو به حضور شما در تاجیکستان ثبت کرد.
تلویزیونی آرزوی از طریق تلفن خواستن، گفتن ما تاجیکستان میبریم طرف، با ما یک چند سرود بر روز نوروز در تاجیکستان ثبت میکنیم با همراه یک دختر خانم، هر کس که باشد از این آوازخوانای دوشنبه. خجسته خانم آوردن، یک دو سه سرود خودم نوشتم، همش احساس کردم برای همو دختر خانم دادم، گفتم اینم اینا را میتونی که خطیمه بخوانی. ثبت کردم بردنشان سوی نوروز از طریق تلویزیون آرزو در افغانستان به نشر میرسد. اینا ساخته های خودم است، ساخته های خودم است. یک سه سرود بود، یکیش از قدیمی بود که پدرامون میخوند. همه سرودها را من خودم تیار میکنم، شعرش هم خودم تیار میکنم. به خاطر اینکه روزی نوروزی تو مست باشد، آهنگ شاده، یک سرودی شاده. سبقشبم کرتگی کستانتا، شانه زنم موی پریشانتا، شانه زنم موی پریشان. یکی از آهنگاری بود.
در گذشته سفرهای شما با دعوت پریزیدنت تاجیکستان صورت گرفته بود. این نوبت چنین پیشنهاد شد؟
آزی نه، ولی در 30 سالگی بایی امید هستم، بله در 30 سالگی شاید برآمد کنم. در تاجیکستان دعوت هستم از طرف شد.
علاقه شما دعوت نامه گرفتگی هستید که باید بیاید؟
بله تو هنوز نه، اما همشل هست.
پس شما برای شرکت در این جشن هم آمادگی میگیرید؟ کدام ترانه ویژه هم در وصف تاجیکستان تهیه کردید یا میکنید؟
بله بله بله، اونا را همش تیار کردم. همش دمی جیبم است، همش دمی بغلم تیار است. او را اگر خدا خواسته باشه، خداوند اگر سلامتی ما و شما و سلامتی همه مردم باشه، او را بخیر در جشنی 30 سالگی باز بخیر از صدای مشنوال مردم.
رابطه های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان رو چگونه به هم دید؟
متاسف هستیم که در کشور ما و همه معلوم است که جنگ است، ناتفاقی است، ناهمی، برادر کشی. ما تنها میره از خدا میخواییم که یک بار کشور ما را خدا یک ساز و آرامش یک کنجی و آسودگی که بیارد، باز وقت روابط تاجیکستان و افغانستان بیخی از برادرداری هم خواهد گذشت.
در باره وضع نوآرام افغانستان گفتید و وقتهای اخیر خبرهای قتل و کشتار هم زیاد شنیده می شود. برای یک هنرمندی که همیشه در تلاش شاد کردن دل مردم است، این همه روی زندگی و کارش چی تاثیر داشته می تواند؟
بله، ما شما باور کنید که من کوشش میکنم که از امو پامیر از خانم بیرون نبرایم، اما چون مخلصایم در دنیا زیاد است، خصوصا در افغانستان، وقتی که من دفعه از طریق تلویزیون میبینم و میشنوم، اما صنعت خلقی کم و بیشی که دارم مکمل دیگه و از یادم میرد، دیگه مرا نمیفره که یگان چیز من بخونم، یگان چیز من سرود بکنم. دیگه فکر کنید که یک چیزی بسیار مهم است دیگه.
تشکر.
پیش مربیه باغچه رقمی یک شهری کلوب رخصوره برای چهار کودک را با قاشقچه یا چمچه آهنی سوزانده است. این حادثه را کودکان به والدینش قصه کرده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. والدین کودکان میگویند شعبه کارهای داخله و دادستان شهر این حادثه را تحقیق دارد. نام این کودکان و عکس ها و نوارهای رخصوره سوخته در دست رادیو آزادی محفوظ است. اینی 5 ساله و اسی 6 ساله در نور قصه میکند که چی گونه مربیه بعدی به ادبیشون برای رخسارهشون را سوزانده است. این کودکان میگویند که همراهی آنها ا و ای همباغچه‌هایشون نیز بود. یک منبع از رئیسات کارهای داخلی منطقه کلوب که از تفتیش قضیه آگاه است در صحبت با رادیو زودی گفت که در واقع 4 کودک را برای رخسارهشون سوخته است. این منبع گفت که حالا قضیه سوزاندن برای رخساره از سوی میلیسای شهر و دادستانی تفتیش شده ایستاده است. برای تحقیق این حادثه خبرنگاری رادیوی آزادی با باغچه‌ی تو مکتبی رقم 1 کلوب رفت، اما از 4 کودکی که برای رخساره‌شون سوخته بود تنها اس در باغچه حضور داشت. مسئولین باغچه هم بهانه پیش آوردند که بنابر حرارت داشتن کودکان با باغچه آورده نشده است. نام و نسب مربیایی که کودکان از او نام میبرند در دست رادیوی آزادی محفوظ است. این مربیه با سوال‌های رادیوی آزادی هم زید و نقیض پاسخ داد. مربی گفت که بعد دیدن سوختن رخساره و آنها کرم ضد سوخته آورده بر رویشان مالیده است. هنگامه یوسفوا مدیر باغچه رقم 1 شهری کلوب در صحبت برای جوزادی گفت که این کودکان هنگام بازی با هم برخورده در پیچ بابای سوخته است. اما با سوال ما که چگونه 4 نفر یک بار در پیچ سوخته است پاسخ دادن نتوانست. والدین یکی از این کودکان در صحبت برای جوزادی بدون بردن نامش گفت که اگر این کودکان هنگام بازی با این کار دچار میشدند حتما یک طرف آسیب نمیدید یا 4 نفر با رخساره سوخته به خانه بر نمیگشت. این والدین در اول از ترس نخواست صحبت کند، ولی به شرط آن راضی شد که نامش بردن نمیشود. اما بخش حقوق کودک در کلوب گفت که از این قضیه خبر ندارد و این قضیه با او دخل ندارد. آمینه اشورمند مدیر بخش حقوق کودک در صحبت کوتاه گفت که این قضیه بر دوش مسئولان معارف است، اما در معارف شهری کلوب کسی را پیدا کردن نتوانستیم. ضمناً خبرها در مورد مناسبت بد با کودکان در کودکستان‌های تاجیکستان خیلی کم نشر می‌شود. سال 2012 رادیو زودی نوشته بود که در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولین باغچه بچگانه سنجابه چند مسئول این باغچه از کار رانده شده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دلشاد نظرف، گرزندوز معروف تاجیک و قهرمان المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا، نمیتواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امسال المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. The Athletics Integrity Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده، گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود، ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک میگوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد. وی در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده، او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازه داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپی آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همون طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپیک دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشوبی ورزشگر برای تحلیل برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود. ورزشگر ما دلشاد نظرف از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظرف از مبودی برای ورزشگران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است: درک کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست، بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند، اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظرف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب 3 کرته بازی های آسیایی، قهرمان 4 کرته آسیا و غالب و جایزه دار 24 کرته مسابقات بین المللی است. در گذشته خبر استعمال مواد ممنوع از جانب 3 ورزشگری تاجیکستان، خورشید بکنظرف عضو منتخب جوانان فوتبال کشور، زلیم خان یوسوپوف عضو منتخب گوشتی آزاد و امید حسن بکف عضو منتخب سمبای جمهوری رسانه‌ای شده بود.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. میهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی به مزد است نه این که به مزد.
به مزد است، به مزد.
و استاد یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسلهای هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم، ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن، زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت. همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستن و جنگ را هم منتظر نبودن و تقاضا نمیکردن. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. برای آنکه ما باید خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون جریان هایی که در اون وقت بودن، اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن، متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح، اما من میفهمم که این چیزی دیگر است، این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی